بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب خمس، جلسه ششمیم. خب الحمدلله ایشکی هم شما جلسه نمیزنه فعلا، حالا تا بعد نگاه بکنیم جلسه ششم باید باشیم. جلسه ششم صفحه 382. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و ابو القاسم المصطفى و محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وعرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تا اول شماره 13 خوندیم تعلق خمس به کنز. خب تعلق خمس به معدن تمام شد، بحث بعدی تعلق خمس به کنز. در مورد کنز اشکالی درش نیست، البته عرض کردم اهل سنت با شیعه در مفهوم کنز یک اختلافی دارن. اونا میگن کنز یعنی اون گنجی که از زمان آثار زمان جاهلیت باشه، ولی مشهورشیه میگن نه، هر چیزی که از زمین پیدا بشه و از قضا آثار. البته حواستون باشه که اگر چیزی رو از زمین شما پیدا بکنی که آثار اسلام درش وجود داشته باشه و قابل تشخیص باشه، احتمال این که به تعبیر دیگه ملک مالک قبلی زمین باشه در این صورت هست. مثلا ممکنه مال مجهول المالک باشه. به لحاظ صغروی یه مقداری بحثا با هم متفاوته. اگر من زمین زیر زمین خونمون رو کندم و از اون خدمت شما به یه عالم سکه زیدم که اینا مال زمان قاجاره، خب علل قاعده این خانه رو 50 سال پیش با بزرگ من مثلا 100 سال پیش از یه بنده خدای خریده، او بنده خدا باباشن مرده تو این خونه، این رو مخفی کرده ندونستن. اینجا مالکش معلومه، لذا باید چیکار بکنم؟ برم مالک رو پیدا کنم و به مالکش برسونم. درست شد؟ اگر یه مالی بود که یه مالی هم هست، یه موقعی میدونم که این مالک خاص داره، ولی باز مجهول المالک، حکم مال مجهول المالک رو داره. بحث ما در جایی که مالیه که اصلا برام مشخص نیست، یعنی مالیه که معلوم نیست این مال اصلا مالکی داشته باشه. مثل این که یه مال رو پیدا کردم، یه سکه پیدا کردم مال دوره هخامنشی، خب معلوم نیست این سکه ها مال کی بوده یا مالک خاصی داشته باشه. اینا رو بهش میگن گنج. فرق بین گنج و معدن هم مشخصه که گنج مالی که یک شخص خاصی به عنوان دفینه در زمین دفن کرده است. درست شد؟ ولی معدن اون چیزی که به طور طبیعی در زمین پیدا شده است. لذا اگر کسی یک دونه سنگ الماس رو بردار بره زمین رو بکنه زیر زمین دفنش کنه بپوشونش، این میشه گنج. ولی اگر نه، همینجور زمین رو دارم میکندم یه تیکه الماس پیدا بکنم، این میشه معدن. تفاوتش در اینه. خب گنج اموالیه که افراد آمدن جمع جور کردن یه جای گذاشتن. ممکن هم از یه مالی باشه که نه آثار خاصی برش نباشه، میگم سکه یا مثلا سکه، خب روش ضرب شده، یه مقدار طلا. شما یه جایی میبینید که یه مقدار طلا آب شده، یه تیکه بزرگ طلا آب شده یه گوشه هست. خب طلا معلوم نیست که از کی هست. خب مثلا اینجا فعلا ما خیلی به لحاظ فقهی در مورد مساق کنز بحث نداریم. حالا اون چیزی که گنج برش صدقه بکنه دیگه، فعلا وارد بحث نمیشیم. در موردی که خمس به گنج تعلق میگیره اشکالی اپنش نیست. یه صحیحه هست، صحیحه خیلی مشهوریه که مرحوم ابن ابی امید عن غیر واحد عن اصحابش از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که الخمس علی خمسه اشیا، پنج چیزی که خمس دارن. علل کنوز که اولش جنگ گفت، چیز گفتن گنج گفتن، ول معادن که خوندیم، ول قوس که بحث بعدیمونه و این خیلی بحث مهمیه، بعدا کار داریم بهش، که اینجا لفظ قوس به کار رفته، یعنی که قواسی کردن، فرو رفتن در آب و گرفتن و در آوردن. ول غنیمه، یکیش هم غنیمته، و نسیه ابن ابی عمر الخامس، پنجمیش هم که ابن عمر فراموش کرده بود. در مورد ابن عمر توضیح دادم دیگه براتون که چی شد که کتاباش از دست نگفتم، گفتم دیگه، آره کتاباش دفع شده بود، لذا عمده روایت رو زنش بود، سنده از بین رفت، بعضی وقتا همین هم از یادش میرفت، مثل این مورد که نسیه ابن عبی عمر الخامس. به قینه روایت دیگه احتمال زیاد این مورد پنجمش مال حلال مخروط به حرامه، این مورد پنجم مال حلال مخروط به حرامه با قرینه روایت دیگه ها، اینجوری عرض میکنم. خب بله، یک نه یک غنیمت، غنیمت جنگی اون ظاهر مراد شد.
ولی ان غیر واحد منظورش از افراد مختلفی،
حالا الان اینا توضیح میدم. لحاظ سندی سند روایت دو سه چیز باید بحث بکنیم. سند روایت اینه، این روایت رو مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن حسین در خصال نقل کرده، روایت از خصال آمده، در کتب اربعه نیست. روایت اینجوری که مرحوم صدوق میگه ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی ان علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومیه که گفتیم درسته موثقه، ان ابی که ابراهیم ابن هاشم هم گفتیم که مورد پذیرشه، ان ابن ابی عمر ان غیر واحد من اصحابهی. دو نفر در سند هستن که باید درشون بحث بکنیم. یکی یعنی احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانیه که همونجور که آقای ایروانی میگن در او وسایل چاپ قدیم اشتباه نقل شده، شده احمد ابن زیاد ان جعفر الحمدانیه، که این ان اینجا تصحیف بنه. حالا ایشالا در بحثای رجالی اگه کار بکنیم اونجا تفصیلا خواهید خون که بسیاری از موارد خوشخطی یا بدخطی ها باعث میشه که طرف مقابل لفظ رو اشتباه ببینه. مثلا این خیلی خطاط بوده، وقتی میخواسته بن بنویسه سر باش یک سرکش خیلی قشنگی هم داده و نفر بعدی اون نقطه هم از اون زیر کم کم حذف شده، نفر بعدی چی خونده او رو؟ ان خونده. مخصوصا در مورد اون نویسنده هایی که حالا دیگه صفتی براشون نمیدم، که رسمشون این بوده که جمله رو از اول شروع میکردن تا آخر مینوشتن، بعد برمیگشتن نقطه هاشو میذاشتن. این متعارف بوده، حتی میگن مرحوم علامه هم وقتی المیزان رو مینوشتن همین کار رو میکردن، یعنی یه صفحه رو مینوشتن بعد برمیگشتن نقطه هاشو میذاشتن، گفتن حساب کردم که توی یک صفحه نوشتن یه دقیقه وقتم صرف جویی میشه. برای اونا که بالاخره وقتشون اهمیت داشته، خطاطای حرفه‌ای هم غالبا همینجوری هم. خطاطای حرفه‌ای نقطه ها رو نمیذارن، چون میخوان به وسیله نقطه ها سفر چینش بکنن، اول مینویسن غالبا تمام میکنن، برمیگردن نقطه ها رو میذارن. حالا از بحث قضا این بنده خدا یادش رفته این نقطه بن رو هم بذاره، به راحتی تونست خواهی بعدی این بنه تصحیف میشود به چی؟ به عن. از موارد بسیار متعارف برای تصحیف ها یه که بن به عن چه کار بشه؟ تصحیف بشه. خب اینم هم همینجوریه، تصحیف شده احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی بوده، تبدیل شده به احمد ابن زیاد ان جعفر الحمدانی. مخصوصا این تصحیفات توی دو دسته بیشتر پیش میاد، یکی تو اسمایی که خیلی شبیه همه تصحیف زیاد پیش میاد، که انقدر تو سندهای مختلف هی یک سند تکرار میشه، یه جایی که یه نفر جا افتاده تکرار، انقدر تو 10 تا سند بالا مرحوم کلینی میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه، علی ابن ابراهیم عن ابیه، که یک سندم که میگه علی ابن ابراهیم عن حسن ابن محبوب، او آقای مستنسخ میشه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حسن ابن محبوب. بعد اینجا چی میشود؟ یک شاگرد اضافه شده، یک شیخ اضافه شده. با حروف بنده خدا میگم همینجوریه، شما یک ان رو تبدیل کردی به ان، یک جعفر حمدانی پیدا شد. خب این بابایی داره، باباش کیه، مادرش کیه؟ خب بالاخره یه سری مشایخ داره، مشایخ جعفر حمدانی، شاگرداش کیه؟ شاگرداش زیاده، این زیاد کیه؟ کلی بحث در موردش پیدا میشه، سند پیدا میشه، کلی در روایات ما میاد، برای شجره نامه مینویسن، بالاخره توثیق تضعیفه. ببینید سر یک تضعیف یک عالمه مشکلات پیدا شده، به خاطر اینکه یک بل تبدیل به عن شده. مثلا گفتم اونایی که طولانی احتمال زیاد پیش میاد، مثلا حسن ابن محمد ابن علی ابن بشیر الحمدانی که میاد، خب این اسم طولانی نشون دهنده که این وسط حتما بالاخره ذوق به اینه که مثلا اینا دو نفرن، چون غالبا فقط اسم راوی رو میگن، اسم پدرش میگن، اینکه چهار نسلش بیان کنن اینا چون کمتره احتمال تصحیفشون موارد زیادتره. حالا دیگه موارد تصحیف هم بحث بسیار زیبایی، هنوزم مثالای خیلی قشنگی داره که به راحتی عثمان تبدیل به عمر میشه، تبدیل به عمرو میشه، فقط به خاطر یه خوش خط نوشتن یا بد نوشتن. یکی از موارد تصحیفات اینه که مثلا تصحیف شد، یکی از موارد تصحیفات خیلی راحت پیش میاد اینه که نوشته که احمد ابن زیاد، خب آقا که داشته کتاب خودش می نوشته به نظر یه احمد ابن زیاد همدانیه، او پایین نقطه میذاره، یک علامتی میذاره همدانی، درست شد؟ یا ای همدانی، یا یه خطی میکشه از این خطایی که یعنی اینجا یه خط ارجاع. راوی بعدی که میخونه فکر میکنه این ال همدانی تو نسخه بوده، خطات قبلی که برداشته، نسخه نگاری که نسخه نمیشه جا انداخته، این تو حاشیه نوشته. خیلی از تصفیفات به خاطر حواشی که به متن منتقل شده، یعنی یه چیزی در حاشیه بوده به مرور زمان تو نسخه بعدی آمده تو متن اول مشکل شده. حالا شناخت خود اینها یه بحث مفصلیه، ان شاء الله جاش تو بحثای رجال، ولی اینجا از متعارف ترین موارده که بن تبدیل به ان میشه، یه موردش هم همینه. خب احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی رو مرحوم خود صدوق چیکار کرده؟ به تعبیری که میگه ثقتن دینا ازش چیکار میکنه؟ توثیقش میکنه. دین یعنی فرد خیلی دیندار دیگه، و به تعبیر ثقه توثیقش میکنه، لذا این مشکل نداره. میماند از ناهی ابن ابی عمر. ابن ابی عمر خودش که درسته، اگه یادتون باشه اون جلسه قبل اون عبارت مشهور رو در مورد عبارت شیخ رو در مورد ابن ابی عمر اینجا گفتیم دیگه، ثبت طائفته و بین مراسل و مسانید رو مفصل بحث کردیم. اگر بپذیرید که ابن ابی عمر جز اون کسایی که لا یرغون و لا یرسلون الا عن ثقتن، پس این ان غیر واحد من اصحابنا از او باب حجته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه فرد ثقه ای بوده دیگه، حتما که ازش نقل کرده. ولی آقای ایروانی میخوان اینجا از یک رای مطمئن‌تری پیش بدن که کسانی که او مبنا را قبول ندارن این روایت تصحیحش کنن. مبنایی که ایشون بیان میکنن اینه، خوب دقت کنید. عبارت عن غیر واحدین این دلالت میکنه که حداقل 3 نفر بودن، چون به تعبیر یک نفر یا 2 نفر تعبیر عن غیر واحدین نمیکنن. تعبیر عن غیر واحدین تو روایت ما اینه حداقل اینجا 3 نفر هستن. این تعبیر عن غیر واحدین اینجا دلالت میکنه که در اینجا حداقل 3 نفر هستن. از اون طرف و وقت ما وقتی میریم مشایخ مرحوم ابن ابی عمر رو نگاه میکنیم، میبینیم مشایخ مرحوم ابن ابی عمر یه تعداد زیادی هن. درست شد؟ چند نفرن؟ ایشون میفرماید تقریبا نگاه میکنیم 400 نفر مرحوم ابن ابی عمر چی داره؟ راوی داره، شیخ داره. از مجموعی 400 تا شیخ، اونایی که ضعیفن نتونستیم سند رو در موردشون درست بکنیم، 5 تا راوی هن. درست شد؟ آقای ایروانی میگه نسبت 5 به 400 نسبت 1 به 80ه. بر اساس حساب احتمالات اگه 3 نفر روایت رو نقل کرده باشن، برای که هر 3 داشان ضعیف باشن با هم دیگه، باید ضرب کنیم 1/80 در 1/80 در 1/80، نتیجه میگیریم 1 به 512 هزار، یعنی 2 میلیونیوم. احتمال 2 میلیونیوم واقعا در بین عقلا احتمال معتدل بهایی نیست. من اضافه بکنم که احتمال به مراتب از این ضعیف‌تره. حساب احتمالات آقای ایروانی حساب احتمالات درست نیست، چون در وقتی شما فقط باید تعداد راویا رو در این صورت در هم ضرب بکنید که میزان روایتی افراد هم همدیگه چی باشن؟ به یه اندازه باشن، یعنی همشون 100 تا روایت نقل کرده باشن. در صورتی که بسیاری از اون مشایخش که جزء مشایخ خود درسته حسابین هر کدوم چند 100 تا روایت نقل کردن، این 4-5 نفری که وثاقتشون ثابت نشده هر کدوم چند دونه روایت نقل کردن. اگر تعداد روایت رو هم دخیل بکنی، یعنی به این که خب اونا میزان روایت اونا هم در احتمال دخیل کنی، احتمال شاید از 1/100 میلیونیوم هم کمتر بشه، و احتمال 1 به 100 میلیون واقعا احتمال معتدن به هایی نیست، لذا در اینجور موارد اثری نداره عن غیر واحده، ما بهش تمسک میکنیم. هذا تمام الكلام به لحاظ سندی، به لحاظ دلالی هم که روایت درسته. و اما تعلق الخمسه بالکنزه فی الجمله داریم بحث میکنیم ها، شرایط چون اینا رو کار نداریم. فمه مالا اشکال فیه لصیحت ابن ابی عمی ان غیر واحد ان ابی عبدالله علیه السلام الخمسه تا علی خمسه اشیا علی الکنوزه والمعادنه والغوثه والغنیمته و نسی ابن ابی عمی الخامس و غیرها. روایت دیگه ای هم هست. ولا اشکال فی السند من ناحیت احمد ولا من ناحیت الارسال. اما عدم الاشکال من ناحیت احمد، مراد از احمد کی بود؟ احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی، تو پاورقی صفحه بعدم آمده. فلیس ذلک لترحم او ترد صدوق علی، به خاطری که رحمت الله علیه گفته یا به خاطری که اخبارشو پذیرفته گفته روایتش روایت خوبیه، از این باب نیست، به خاطری که تصریح به وثاقتش کرده. چون عرض کنم خدمت شما، توی کمال الدین باب ماروی عن ابو الحسن موسی بن جعفر فی النشر علی القائم میفرمایند که اونجا یک روایتی آمده که از درش اونجا تعبیر کردن به اینکه صیغه دینه. اما عدم الاشکال من نهایت الارسال چرا؟ فلان عدد مشایخ ابن ابی عمیر 400 تای اربع امه هست تقریبا والذین لم تثبت وثاقت هم اینا 5 نفرن و حیث ان تعبیر به غیر واحد یرات و بهی عاددن وقتی میگیم غالبا یعنی ثلاثه فما فوق ستا و بیشتر دوتای هم باشه یک هشتادم در یک هشتادم خودش خیلی احتمالش ضعیفه خود یک هشتادم احتمالش ضعیفه میشه 2.5% اطمینانه چی برسه به اینا فاحتمال کون مجموع الثلاثه هم الخمسه الذين لم تثبت هم من الخمسه الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدا چون احتمال در حد 2 میلیونیومه این تمام. پس بنابراین روایت سندن و دلالتن درسته، این روایت رو تصحیحش کردن به لحاظ سندی به خاطری که نیاز داریم چون تو بحث قوسش و تو بحث‌های دیگه‌اش با بحث‌های بعدی تعارض با بعضی از روایات دیگه میکنه، باید اینجا سندش درست میکردن و الا دیگه محل تعارض قرار نمیگرفت. ترزی یعنی که پذیرفتن مورد رضایت واقع شده، گفتن مثلا نقی الحدیث، مثلا قبول کردن کلامشو، گفتن خوبه. چی میفرمایید؟ مشایخش رو اینجا چی؟ نه از سندش بکنه رفته که خب بعضی هاشو گفته نه ولی خیلی هاشو که ذکر کرده مرحوم برمونه از 400 نفر نقل میکنه، خیلی هاش که یادش بوده بعضی هاش یادش نبوده، تو تک و تو که گفته ان رجلن ان غیر واحدن اونای خیلی هاش یادش بوده. خب از کی؟ ناکنین از 400 نفر رو روایت نقل کرده، 400 تا اسم آورده، درست شد؟ این تو مجموعه روایت 400 تا اسمه، از این 400 نفر مشایخش 395 تاشون تصحیح میشن 5 تاشون تصحیح نمیشن. اونجایی که یادش نیست از کی نقل کرده علل قاعده از یک حدی 400 نفر بوده، یادش نبوده از کی بوده، تعدادشون زیاده، یادش نیست این روایت از اولی نقل کرده، از 35می شنیده، از 45می شنیده، از 298می شنیده، یادش نبوده روایت از کی شنیده ولی از کی شنیده، ولی احتمالاً جز همین 400 نفره دیگه. نه شما به وجود 405 نفره دیگه، درست شد؟ میخوام بگم نه 410 نفر 415 نفر احتمال نداره که ابن ابی عمر به طور متعارف 200 تا شیخ هم داشته که فراموش کرده، نه دیگه. اگرم باشه بعید جزء اینها نباشن، یعنی همین روایت خاص از این که نقل کرده که اسمش هم فراموش کرده و روایت دیگه هم ازش نقل نکرده باشه، به حساب احتمالات این احتمالات خیلی ضعیفه. درست.
خب چون برای مدام همین حدیث باشه بچی از این باب مثلا وجوب خمسش برداشت نکرده. چی؟ حالا
تو همین حدیث رو برداشت کردی؟ بله، خواستم نکته اضافه رو بگم. عرض کردم دیگه. گفتم اینجا به بحث با ایروانی اشکال نداره. چون ایروانی همه ادله چرا یه جایی میگه اصلا روایت نداریم، بعد اشکال میگه این روایت خوبه از چرا گفتی؟ ولی بعد وقتا روایت مثلا زگی مثلا همون بحثی که توی اما اول خود میبینی مثلا میاد فقط یه روایت بررسی میکنه که این نکته اضافه ای بوده ایروانی. حالا این بحثم به درد میخوره. خب بحث بعدی پیش میاد که آیا حتما باید به 20 دینار برسه یا نرسه. نگاه کنید این امروز چند تا بحث استظهاری خیلی خوب داریم، ما خیلی وقتا تو روایت دیگه اینجا او جاهایی که به قول خدای افتنهای گنجی رو میگفت که او ذوق چیز عرفیتان تیز کنه، خیلی از این موارد دیگه اینجا جاهایی که بنده به همین ظهورات بی پدر و مادر میشه دیگه، یه ادعا میکنه که این ظاهره، او هم ادعا میکنه این ظاهره، یه مقدار انسان این وسط باید ذوق عرفیشو تیز بکنه که ببینه مراد چیه. یه روایتی داریم، حالا قبل از اینکه من دو تا مورد رو بگم خودتون همین الان ذوق عرفیتان تیز کنید ببینیم چی میفهمه به درد میخوره یا نمیخوره. روایت میگه سعل دو اما یجب فیه الخمس من الکنز، من سوال کردم که در چه مقدار از کنز، اما یجب و فیه الخمس من الکنز، در چه مقدار از کنز، چه مواردی از کنز ما میخواییم باید خمس بدهیم. حضرت فرمودن ما یجب و زکاتو فی مثلهی ففیه الخمس، ما یجب و زکاتو فی مثلهی ففیه الخمس. چه که زکات در مورد اون واجب است، در مثل اون زکات واجب است، در او خمس هم واجب است. از این روایت چی میفهمید؟
نصابش هم
در
روایت، نصاب هم در روایت،
نصابش برابره، درست شد؟ حالا به لحاظ مصداقی هم نصاب رو داره سوال میکنه یا ای اطلاق داره شامل ای که زکات در چی واجبه با 20 دینار که بشه خمس هم مطابقش دونست؟ در طلا و نقره دیگه. زکات قطعا در مسکوکه، در سکه طلا و نقره. حالا سوال سریه که در اینجا هم حتما گنجم باید در چی باشه؟ در مسکوک باشه، یا اگر گنج غیر مسکوک هم بود مثل ای که خیلی وقتا ارزش غیر مسکوکات به مراتب بهتره. یه دونه اصل خدمت شما چیز پیدا کردید، یه دونه مجسمه پیدا کردید، مال 2000 سال پیشه، مال 4000 سال پیشه، میبینید چند میلیارد تومان قیمت این مجسمه است، درست شد؟ حالا اینجا باید خمسشو بدید یا نباید خمسشو بدید؟ آیا روایت از این حیث هم اطلاق داره یا نداره؟ دو تا اختلاف نظر در مقام هست، دو تا نظره. عده‌ای گفتن که روایت از این حیث تمثیل اطلاق داره، میگه هر چیزی که زکات در مثل اونه، هم مثلیت به لحاظ نوع، هم نسبیت به لحاظ مقدار، درست شد؟ ولی جمعی آمدن گفتن همونجور که اول به ذهن بعضیاتون رسید که میگن نه آقا، این فقط مثلیت از حیث نوع رو داره بحث میکنه، نه مثلیت از حیث ببخشید از حیث مقدار رو بحث میکنه، نه از حیثیت نوع و خصوصیاتش. لذا مسکوک لازم نیست باشه، غیر مسکوک هم خمس داره. دیگه معدن قطعا از کسی از هیچ معدن سکه نیستش دیگه، مگر پینوکیو باشه که سکه ها رو دفع میکرد درخت سکه در میآورد. معدن سکه مسکوک احتمالش نمیده دیگه، درسته؟ ولی در گنج احتمالش
میده. حاجی اطلاق برای مخوام بررسی کنیم اینجا، خب اطلاق میخوره به این که هم مسکوک باشه هم به 20 دینار رسیده باشه، یا اطلاق مخاطره به این که فقط حد نصاب
مدنظر در باشه؟ نه، قدر متیقن حد نصاب هست. خب اطلاق در مشابهت، یعنی حضرت وقتی میخوام بگم ففی مثلهی ففی الخمس، این ففی مثلهی فی الخمس مثل به لحاظ مقداره یا مثل به لحاظ نوع هم هست؟
سوال میدونه اما هر اکثر جایی در اطلاق بررسی منتج و بررسی گره اطلاق بررسی میشه، کار سخت‌تر میشه در
مکلف. نه، اصلا ربطی به نداره.
از این جهت بررسی
نه 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 نه. نه. نکنید اصلا پس اطلاق بد تصویر شده دیگه. نکنید اصلا اطلاق، شما اون اطلاق که داره میگه اطلاق دلیل براءته. اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی این که ما وقتی شک داریم که در مراد جدی مولا یه قیدی هست یا نیست، تمسک میکنیم به عدم وجود قید در کلام برای اثبات عدم اراده قید. میگیم لم، میگیم اگر مورد ارادش بود، این عرض کنم این لو ارادهو لقاله لم یردهو فلم یقولهو، اگر اراده میکرد، درست شد؟ اگر ارادش میکرد حتما میگفت، نگفته پس اراده نکرده. پس اطلاق ماحصلش اینه که در کلام قیدی نیست. حالا ماحصلش نسبت به این که او دلیلی که میخواد این کار رو انجام بده و ماحصل اطلاق، تضییقی درست میشود برای شما، الزامی درست میشود یا ترخیص و فسحهی برس میشه، او بستگی داره به حکم خصوصیات او. هیچ چیز کلی به معنا ما نداریم. اصلا این تصویر از اطلاق تصویر درستی نیست. اطلاق دلیل براءت حکم بر میداره، ولی اطلاق دلیل الزامی حکم به عهده انسان میذاره. اینجا بحث داره که آیا در مماثلت حضرت گفتن مثل او باشه، نگفتن در چی مثل او باشه، پس در همه جنبه ها اطلاق داره. ولی یه دیگه ممکنه میگن نه، این انصراف داره، وقتی میگن ففی مثلهی میزانی که به همون مقداری که اونجا باید خمس بدی، نه مثلیت که از لحاظ شکل هم مثل همون باشه که اگر مال سکر خود تحصیل کردی زکات بده، اگه سکر یعنی اگه خود تحصیل کردی یک بیستم بده، اگه از زمین تحصیل شد یک پنجم بده، یک دفعگی به دست آوردی یک پنجم بده. این وجه وجه اد عرفی نیست، ذوق عرفی نمیپذیرش. و اما اعتبار و بلوغ 20 دینارا فلصیحة احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبل حسن رضا علیه السلام سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز، او چیزی که خمس درش واجبه از کنزها چیاست؟ حضرت فرمودن ما یجب و زکاتی مثلهی ففیه الخمس، هر آنچه در اون زکات واجبه در مثلش از کنزها خمس واجبه. این مثلیته از همه حیثه، از یک حیثه. و اما اعتبار کنه من الذهب و الفضه المسکوکتین، که آقای ایروانی هم همین اطلاق رو پذیرفتن و دوست دارن بگن که ذهب و فضه مسکوکه باشه، فلان ذالک مقتضى تعبیر بالمثلیه فی صیحه سابقه، حضرت گفتن مثل دیگه، خب به لحاظ مسکوک بودن هم پس باید مثلیت ثابت بشه. اذ الزکات فی ما عدا الغلات و الانعام، در غیر از غلات اربعه و انعام ثلاثه زکات لا تجب الا فی الذهب و فضه المسکوکین، زکات واجب نیست مگر در ذهب و در فضه‌ای که حتما مسکوک باشن. و اما وجه القول به تعمیم، قائل به تعمیم بشیم چی؟ فل استظهار ارادت و تماثل من حیث الکم، فقط میگیم که آقا او تماثلی که روایت داره میگه منصرف از نسبت به جنسه، فقط شامل نسبت به چی میشود؟ نسبت به میزان و اندازه و کمیت میشود. من از صحیحت سابقه دونه من حیث الکم و الجنس، اینجوری نیست که قائل بشیم اطلاق داره این رو بپذیریم که هم به لحاظ کم تماثل هست هم به لحاظ جنس تماثل هست، به لحاظ جنس رو نمیپذیریم. آیه ایوانی که بالا رو خودشان ظاهرا گفتن، او رو گفتن ولی گفتن وجه القول، به نظرم من میسه همون وجه درسته رو دیگه. اگه مجمل هم بشه باز به نفع دیگه، فقط مسیحیت به قدر مد... یعنی مجمل میشه به این معنا که به نفع اون میشه که باید از هر دوتا باشه، یعنی شما مجمل میشه قدر متیقن اینه که زکات در خصوص مثلیت واجبه، براءت جاری میکنه نسبت به اون. این کسی ادعای اجمال نمیکنه، ادعای انصراف میکنه. این جد دسته دوم گفتن منصرفه، مختص به همون موارده، انصراف داره که میگن فتیه نسبت به این که حتما باید مسکوکم باشه بخواد مثلیت رو ازت بیان کنه. سوال راوی از مقدار بوده، امام همون مقدار جواب
داد. از کجا فهمیدین سوال راوی از مقدار بوده؟
دیگه همین که باید یه مقدار گفتیم ذهن عرفی رو چیز کنیم. این برای حضرت میکنه ظاهرش یه که اما یجب فیه خمس من الکنز، یعنی چه مقدار گنج دستمون آمد باید خمس بدیم، ظاهرش همین، حضرت میفهمن همون میزانی که توی زکات هست.
حرف ایروانی درسته فهمیدین؟
بله، همون حرف بالا اعتبار کنه من از نظر همون که ایشون گفتن. نه ببخشید چی شد؟ ها ما دومی گفتیم.
این گفتین که آره. مسکوک باشه چه نباشه؟
آره آره، قول دوم. آره. این که مسکوک باشه نباشه تفاوتی نمیکنه. اطلاق در دلیل نیست، اختصاص در دلیل. اما ان المدار فی الملاحظه المعونه هو المدار فی المعدن، این که آمدیم گفتیم که حتما باید کلش رو نگاه بکنیم، میگن که یعنی لازم نیست استثناء بکنیم، کلش رو باید نگاه بکنیم، لوحدت نکته تفاوتی نداره، چون صدق 20 دینار باید بکنه، وقتی شما مجموعش 20 دینار شده صدق 20 دینار میکنه. اما وجوب الخمس فیما اذا اخرج بالقول، ها اودی تمام شد. حالا تو اینجا این نکته هم هست، این که حتما باید اصلش به 20 دینار برسه، بعد وقتی میخوایم خمسش رو بدیم خمس مابقی رو بدیم، این هم مثل همون بحث قبلیه، چون با قاعده بود اطلاق دلیلی که میگه الخمسو بعد از ماونه. میریم سر قوس، استدلال قوس رو بخونیم. و ام و ما اخرج من الماء بالقوس اذا بلغ دینارا بعد استثناء المعونه، یکی از موارد دیگه خمس ایه که اگر کسی به وسیله قوس مالی رو خارج کرد اگر به یک دینار برسه بعد از استثناء معونه باید خمسش رو پرداخت بکنه. و ما اخرج من الماء بالقوس اذا بلغ دینارا، وقتی به یک دینار برسه بعد استثناء المعونه، یعنی استثناء معونه اخراجش، مثل که شما اجیر میکنی یک نفر رو که برو آقا پیدا کن، او رفت یک مرواردی آورد که دو دینار چی شد ارزش داشت، نیم دینار حق او بنده خدای دستمزد، ما بقیش هر چی شد. البته اگر آمد و یک دینارم بود ارزش کلش یک دینار بود، بازم باید خمسشو بدی ها، یک دینار خیلی پوله به پول الان، یک دینار به پول الان تقریبا همین نزدیک به عرض کنم خدمت شما شاید چیز باشه، نزدیک به یک مثقال طلا یک دینار اگه بخوایم بگیریم باید نزدیک به یک نیم سکه بهار آزادی نزدیک 400 500 تومان قیمتش بشه، وقتی یه مروارید آورده 500 تومان قیمتشه، این برای هر قوس 50000 تومان میگیره، 50000 تومانشو کسر می‌کنیم، ما بقیه 450000 تومان رو خمسش میدیم، ولی مجموعش باید به یک دینار برسه، مثل همون بحث قبلی. بحث بعدی هم مال مختلط بل حرامه که حالا اون رو اگه رسیدیم بعد میایم میخونیمش. خب پس بنابراین نسبت به قوس شد. نگاه کنید، یه توضیح بدم در مورد قوس بحث چیه. این خیلی بحث اختلافیه، جز موارد جالبیه که 4 تا 5 تا 6 تا قول در مسئله هست، 6 اکثرش هم قائل هم داره. نگاه کنید، دو تا عنوان تو روایت ما آمده، یک روایت عنوان قوس آمده، یک روایت عنوان بحر آمده. یکیش میگه قوس، یکیش میشه بحر. معیار کدومه؟ الان دعوا سر اینه که در خمس معیار عنوان بحر یا عنوان قوس. این دو تا عنوانه. نگاه کنید تفاوتش توضیح بدم. یه موقع شما میگه آقا معیار قوسه، یعنی اون چیزی که با قواسی پیدا کردی معیار اینه. تفاوت پس قوس اون چیزیه که از کف دریا و اعماق دریا به وسیله قواسی پیدا کردی، از عمق دریا رفتی گرفتی، درست شد؟ لازم نیست حتما قوس به انسان باشه. دستگاهی که شما قوس دادی رفته کف دریا، خاکا رو جمع کرده، از کف دریا یه سری مثلا جواهرات کشف کرده آورده بالا، شما میخوای استفاده بکنی، به شرطی که عرض کردم جواهری که در خودش باشه، و الا اگر گنجی باشه مساق گنج دیگه. مثلا یه کشتی اونجا بوده، کشتی دزدان دریایی که اونجا غرق شده، شما رفتی برداشتی و گنج چه میدونم کاپیتان اسمیت چی بود پیداش کردی آوردی، او دیگه مساق گنج، باید حکم گنج برش صادق بشه. حالا بیم سر بحث خودمون. یه موقعی شما بلقوس رفتی از تو زمین چیزی رو پیدا کردی، از عمق آوردی، یه موقعی از روی آب یه چیزی رو به دست آوردی که دیگه صدق قوس نمی‌کنه، درست شد؟ ولی شما یه چیزی رو به دست آوردی دیگه. اگه عنوان قوس رو بگی فرق نمی‌کنه، باید از کف دریا به دست بیاری. میخواد تو دریا باشه یا نه دریاچه باشه یا نه رودخانه باشه. الان رودخانه‌های بزرگ، که رودخانه‌های بزرگ هستن که عزیز تو او برش 2 کیلومتر 3 کیلومتر عرض رودخانه است، درست شد؟ هم کارون تو همین تیکه‌های اخیرش اروندرود بعضی جا 1 کیلومتر بیشتر عرض رودخانه، رودخانه بزرگ قابل کشتیرانی. خیلی از رودخانه‌های دنیا رودخانه‌های بزرگن قابل کشتیرانی ان. شما رفتی قوس کردی از کف این رودخانه مروارید درآوردی، ولی بحر نیست. اگه عنوان بحر رو بگی اینجا صادق نیست. ولی اگه بحر رو ملک قرار دادی لازم نیست بلقوس بری بیاری. از روی دریا ببینم از روی دریا چی جمع میکنن؟ از روی دریا انبر جمع میکنن. همین انبر، همین انبر که شما میبینید، ماهی انبر مخاطاییه که توی قسمت بالای بینی ماهی انبر وجود داره. این مخاطا رو هم میتونن حیوان بکشن، این مخاطا رو درگیرن، هم خود چند وقت یک بار از طریق بینی بعد از این مخاطا رو خارج میکنه. یه به صورت یه کفای قطعای بزرگ بزرگ رو آب هست. کسایی که بلده میرن اینها رو با تور از روی آب جمع میکنن، میارن، خشک میکنن، چیکار میکنن، چه نمیدونم چه تغییر و تحولی روش میدن. همین تبدیل به همین انبرای میشه که حالا بالاخره عطر بوده و خوشبو بوده. خیلی بحث عطرای توی روایات ما اینا رو جدی نگیرید، اینا ما رو اون زمان قدیم بوده که گلابی که ما بدمون میاد رو لباسمون بریزن اون زمان عطر بوده. خیلی از چیزایی که عطر میدونن، زعفرون رو عطر میدونستن، اکثر عطرشون هم از همینا 4 5 تا گل و گیاه خوش عطر و بو رو با هم دیگه قاطی می‌کردن. من که الان از تمام گیاها دارم، در تنها چیزی که میگم عطرش خوبه همین گیاه کاکوتی مقدار عطر شده، و اینکه گیاهایی که الان آدم بخواد به عنوان عطر استفاده کنه نیست دیگه. عطرای امروز خب عطرای شیمیایی بسیار بوهای متنوع و خوبی هم داره. حالا در هر صورت بالاخره همین انبری که خیلی بدشون میاد اون زمان عطری بوده و قیمتی داشته و هنوزم بعضی از جای دنیا بالاخره استقبال کننده داره. مشک میگیرن با انبر قاطی میکنن دو تا ماده خوشبو میشه خوش مشک انبری که خیلی هم از بوش حالشون هم به هم میخوره، میگه چیه اینجا زدی. حالا بالاخره همین چیزا دیگه هم میاد، اودم همین جوریه. ارسلان خدمتشون خیلی چیزایی که بو میدن همین حرم امامزاده اینا دین قاطی میکنن به عنوان خوشبوی از کلا شاید نه فقط صرفت میگیره، هیچ بوی خوشی احساس نمیکنه. حالا بالاخره استفاده میکردن دیگه، به عنوان عطر می آوردن و قیمتی هم بوده، اینا از رو آب میگرفتن. خب حالا این که از رو آب گرفتیم، یکی دیگه با قوس نگرفتیم، پس رابطه بین قوس و رابطه بحر میشد آم خاص من بحر. ممکنه مروارید از تو دریا استفاده کنی، این میشه محل اجتماع. ممکنه نه، از تو رودخانه مروارید ورداری میشه اختصاصی قوس، از روی آب دریا چیزی جمع کنی اختصاصی بحر، درست شد؟ حالا اینجوری چجوری جمع کنیم؟ 4 5 تا نظر هست، همین نظریات رو بگم، حالا نرسیدیم اتخاذ بکنیم کدوم درسته، باشه بقیه‌اش درسته بعد. نظر یک نظر میگه آقا در اینجا دو تا احتمال، دو تا دلیل هست، درست شد؟ رابطه اونای هم عام خاص من وجهه. هم خوب گوش کنید، هم دریا میتونه تخصیص بزنه، قابلیت داره که قوس رو تخصیص بزنه، هم قوس میتونه دریا رو تخصیص بزنه. دو تا دلیل، هر کدوم میتونه همدیگر رو تخصیص بزنه، درست شد؟ ما قطعا میدونیم یکی تخصیص داده، ولی نمیدونیم کدومی که تخصیص داده. خب به قدر متعقنش در واقع تمسک میکنیم، یعنی اون جایی که هر دوتا قید باشه، یعنی قائل میشه من هم اون رو تخصیص میزنه هم اون رو تخصیص میزنه، یعنی از دریا به وسیله قوس خمس واجبه، در مابقیش هم شک داریم به راحت جاری میکنیم. ماحصل این قول میشود هر دوتا باید باشه، قوس از دریا باشه. یکی برمی‌داره میگه نه آقا چرا اینجوریه، دوتا عنوان گفتن، هر دوتا عنوان، شما دوتا عنوان داری، دلیل بر تخصیصشون هم نداری، قدر متیقنم نداری. خوب گوش کنید چی رو تقریب میکنم، قدر متیقنی هم فلبین نداره که حتما باید یه عنوان باشه، مجموع دوتا عنوان بوده، یا قوس باشه یا دریا باشه، یا جای امام قوسشو برام کردن یه جا دریاشو. وقتی برخلاف نظر قبل که میگه هر دوتا باید باشه، میگه احدهما کافیه، چی قوس باشه کافیه، دریا هم کافیه، هر دوتاش هم کافیه. قول اول میگه فقط محل اجتماع، این میگه کلش، هم محل اجتماع هم محلای افتراق. این دوتا نظر. نظر سوم میاد میگه آقا این در جاییه که یک مورد خصوصیت خاص نداشته باشه. وقتی ما این دوتا رو نگاه میکنیم میبینیم اینا با همدیگه تنافی ندارن. اینا ها توجه داشته باشید که او بنده خدایم که میگفت تنافی ندارن، هر دوتا رو باید عصد کنیم، میگفت چون مثبته اینن، میگفت دلیل یکیش مثبت میشه که نافی با هم تنافی داشته باشن، یا دوتا متنافی، یه دلیل مثبته او دلیل هم مثبته، این میگه توی بحر برو خمس بده، او میگه تو قرص هم برو خمس بده. خب تو هر دوتاش میگیم خمس میدیم، اینا با هم تنافی ندارن، یه علم از خارج نداریم که حتما یکیش معیار قرار داده شده. قول سوم میگه آقا شما نگاه کن، این که حضرت آمدن قوس رو بیان کردن، معیار همون دریایه، غالبا از دریا ما چه کار میکنیم؟ به وسیله قوس استخراج میکنیم. مواردی که بریم از روی آب چیزی رو سید کنیم خیلی موارد کمه، یک چیز ارزشمندی رو بخوایم به دست بیاریم. یه انبر شما فقط مثال زدید، اینجوری نیستش که این صدفا وقتی صدفاشو میسه بیان رو آب تق 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 یکی باز بشن شما بیر از رو آب اینا رو بجینی، باید بری از کف دریا رحمت بگیشی. پس قوس معیار غالبیه، چون از باب غلبه افراد استخراج عن البحر تو روایت قوس گفته شده، و الا معیار اصلی دریاست. اگر او را هم رو بر غلبه کردی تعارض برطرف میشه. یکی از راه‌های حل تعارضیه که استظهار عرفی درست کنی که یک دلیل، یک عنوانی که در دلیل آمده، او عنوان از باب مصداق غالبیه، پس او عنوان معارضه با یه عنوان دیگه نمیکنه، به تعبیر دیگه مفهوم نداره، اثبات نمیکنه در جایی که این عنوان نیست حکم نیست، این مصداق غالبی آمده. یکی از رو طرف میان میگه آه حواست کجای دریا چه خصوصیت داره، مگه حالا خصوصیت داره حتما از آب شور باشه، از آب شیرین باشه؟ معیاریه که شما رفتی با قوس رفتی از پایین چیزی رو کشف برداشتی آوردی، چی فرقی میکنه؟ حالا همون کناره اروندرود یه کسی شک کرد، اگه 50 متر دورتر رفتی تو دریای بعد خمس بودی، 50 متر دورتر مثلا به رودخانه شد نباید خمس بودی، این چه حرفیه؟ معیار قوسه، شما با قوس رفتی استخراج کردی، تفاوتی با هم دیگه نمیکنه، فرق نمیکنه. که میگه خب چرا بحر گفتن؟ میگه به خاطری که بابا زمان عربستان، تو کل عربستان شما دو تا رودخانه دائمی پیدا نمیکنی، چه میشه به رودخانه بزرگی که توش تشه چیزی باشه و بخوام با قوس برام به دست بیارن، دور تا دور عربستان فقط دریا بوده، اصلا تصور نداشتن عربای اون زمان که از رودخانه بشه قوس کرد و چیزی پیدا شد، رودخانه که بشه توش قطه بخورن پیدا نمیکردن، چی که بخوام قوس کنن از کمش چیز استخراج بکنن، بنابراین اصلا ذهن عربا فقط تو برکه و قدیر میچرخیده و کنار دریا. برکه و قدیرا که علل قاعده اون زمان دریاچه ای که عربستان نداره که بگه تو دریاچه چیزی استخراج بکنه، برکه هایم که تش فرچی پیدا میشه فقط لاشه مرده حیوانا و چه میدونم سنگ و خاک پیدا میشه، توش چیز ارزشمندی نیست. لذا فرض متعارف امام داشته بیان میکرده، مراد امام قوس بوده، ولی این از قوس همین دریا رو میفهمیدن دیگه، مصداق دیگه ای نبوده، حضرت لذا همین دریا رو گفتن. پس معیار اینه. ملت قوس شد. چرا استثار عرفی که بحر غلبه است، بحر رو از باب مصداق نوعی قوس گفتن. قوس غالبا در کجا اتفاق میفته؟ تو زمان عربستان تو دریا دیگه، لذا حضرت گفتن در فرق نمیکنه، غالب نوعی یکیه دیگه، غلبه نوعی منظور فرق نمیکنه. غالب مواردی که قوس میکردن غالبش در دریا بوده دیگه، اصلا اینا به ذهنشون هم شاید خیلی نمیامده، رضا حضرت از قوس به دریا تعبیر کرده، یعنی آنچه از دریا گرفته میشه، خب تو دریا قوس میکردن دیگه. نظر چهارم میاد میگه که آقا مهم ایه که شما اصلا چه قوس چه دریا ملاکی وسط چیه، حالا ای که قوس بخوره فرو بری یا توی آب شور باشه، سینه هیچ کدوم ملاک نیست. ملاکی که شما بتونی یک جواهر نفیس، لؤلؤی، زبرجدی، یه چیزی که ارزشمنده رو بتونی کشف بکنی. اصلا معیاریه که شما بتوانی معدن مار زمینه، از توی زمین چیزی رو کشف بکنی. اگه از تو آب یه چیزی رو کشف بکنی اسمش میذارن قوس. در واقع قوس همون به تعبیر من معدن آبیه دیگه. جواهراتی که از کف دریا و اینها استخراج میکنی اینها معیار بوده، در مقابل معدن که زمین میکندی از توی زمین چیزی رو استفاده میکردی. پس معیار چیه؟ استخراج اشیاء ارزشمند، سنگهای ارزشمند از توی دریاست. درست شد؟ این تو آب، توی آبه، هر جایی که باشه تفاوتی هم نمی کنه. لذا اگر یک جایی یه قاره بزرگی باشه که تف تف این قارم یه چیزی هست که باید از آب بری اینا رو برداری درگیری، اینجا هم صدق میکنه. دیدید که توی فیلمانشون میده قارهای خیلی بزرگ میزان زیادی آب توش جمع شده، کفرهای تو زمین ایجاد شده، شما رفتی از بزرگی ها؟ ملاک کش شد؟ نه، همونجا اگر همینها روی آب باشه. نه، معیاریه که شما بتوانی از آب اشیاء قیمتی و ارزشمند رو شما چیز بکنی. روز زور روایت اینا میگن همش اشاره و کنایه است. کنایه به کشف اشیاء ارزشمنده، چون غالبا در دریاست و غالبا به قوسه. نه قوس ملاکه نه دریا ملاکه. پس در جایی که هیچ کدام هم نباشه این دلیل اوسه از همه ادله شد. ما اونجا گفتم عام خاص اون عام وجهه. این میگه اصلا هیچ کدام نباشه، از روی آب یک برکه‌ای یه چیزی رو کشف کردی.
نه
بحر نه قوسه. ها؟ نه بحر نه قوسه. این هم به درد میخوره. همین تیکه باید تطبیق بکنم حالا که خوندیم. خب. اما وجوب الخمس فی ما اخرج بالقوس فلصیحه ابن ابی عمر المتقدمه، که او درش لفظ چی داشت؟ لفظ قوس داشت. و یه صحیحه هم داریم مال عمار ابن مروانه، میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن، یکیش والبحر که یه جای قوس آمده، والغنیمه که تو روایت قبلم بود، والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، که احتمالی همون مورد پنجمی که ابن ابی عمر فراموش کرده، والکنوز الخمس، داری پنجتا خمس هست. خب که این هم روایت از امام صادق، او روایت از امام صادق بود که ابن ابی عمر یکی ظاهرا فراموش کرده. والمناقشت و فی سنده ها، تو سندش یه نفر مونده، این هم همین عمار ابن مروانه. نگاه کنید ما دو تا عمار ابن مروان داریم، یک عمار ابن مروان یشکری داریم که این ثقه است، یک عمار ابن مروان کلبی داریم که چند تا روایت داره و مجهول هم هست، هیچ که در موردش صحبتی هم نکرده و ساقتش ثابت نشده. بعضی ها گفتن سند روایت صحیح نیست، اگر روایت سند صحیح نباشه از محل تعارض خارج میشه و معیار میشود عنوان قوس. ولی میگن که نه، ایشون میفرماین که وقتی دو نفر آدم رو ذکر میکنن توی سندی که یکیش مجهوله یکیش آدم شناخته شده صاحب کتابه، بعد روایت نقل میکنن، به طور متعارف انصراف داره این فرد اسم به همون آدم صاحب کتابی که کتابی داشته ازش روایت میگرفته، نه آدمی که اسمش شناخته شده نیست، معلوم نیست رو اهل روایت هست یا نیست، یه جا یک اسمش آوردن یه روایت نقل کرده. نجاشی در موردش میگه، میگه مولا یشکر، چون مولای قبیله یشکر بوده بهش میگفتن یشکریم. حالا این قضیه مولا در نظر قدما که خیلی میگن مولا فلان مولا فلان چیه، اشاره تو بحثای رجالی روز تفصیلا توضیح میدم. بهترین تحلیل اینه که اون زمان چون خراجا رو، یعنی به اینجوری بگم خراج نه، حالا خراج هم بوده از این طرف هم بوده، هم خراجا رو قبیله‌ای وضع می‌کردن و می‌گرفتن، هم سرانه مالیات که تقسیم می‌کردن بین افراد به قبیله‌ها می‌دادن، لذا بعضی از افرادی که آدمای سرشناس نبودن، مار یه قبیله‌ای نبودن، اینا برای که به تعبیر ما به یه جای باید وصل می‌شدن که تو محاسبات دیوانی قرار بگیرن، به تعبیر ما اسمشون باید با یه لیستی می‌رفته، مثل که میگن آقا شما با یه لیستی اسمتو بده می‌خوام بیمه تکمیلی کنیم، یا باید با طلبه‌ها اسمتو بده، یا با کارمندا اسمتو بده، یا با یک مؤسسه خاصی اسم، باید با یه گروه بالاخره اسمت رد شه دیگه. اینجا هم افرادی که مستقل بودن، نامزدای مستقل بودن، مجبور بودن خودشونو تو یک لیستی بالاخره بسات چیکار کنن، ثبت کنن که جیره مواجب گیرشون بیاد. لذا چیکار می‌کردن؟ می‌رفتن خودشونو به مولا، به قبیله یشکر وصل می‌کردن، اسمش رو می‌ذاشتن مولا یشکر، یعنی همپیمانو خودش وصل به قبیله یشکر کرده. و اخوه عمرو، هم این عمار ابن مروان هم عمرو ابن مروان، مرحوم نجاشی میگه ثقتان، هر دوتاشون ثقه‌ان. میگه این آقای اما روا عن ابی عبدالله علیه السلام و لهو کتابان اخبرنا به این تاریخ فلانی عن فلانی عن فلانی، که مرحوم نجاشی اصلا کتابش کتاب چیه؟ اسم کتابش چیه؟ رجال نجاشی در واقع چیه؟ فهرست مصنفاته، فهرست اسامی مصنفینه. ایشون میخواسته کسایی که صاحب کتابن رو نقل بکنه. رجال تو رجالش عمده کارش بوده که صاحب کتابا و کسایی که کتاب دارن رو نقل بکنه. فهرست مصنفات خواسته بنویسه، فهرست کسایی که مصنفن کتاب مینویسن. لذا توی کتابش ذکر میکنه اگه کسی کتاب داره کتابش رو ذکر میکنه و سند خودش رو به صاحب کتاب مینویسه، که اونجا میگه لهو کتابون، خب کتاب اینجا نقل کرده. مدفوعتون مناقشه فی السند به انصراف الاسم المذکور عند اطلاقه الى الاول لانه صاحب الكتاب المعروف ثم ان النسبه بين وقت اس بخونم نه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم.